جان جانت، نور محمد است و بیکرانت، دین محمد است و جاودانت، اول خلق و مبتدا محمد، آخر حق و منتها محمد. نشسته بر سریر اولاک، آن که به نام اوست خلق افلاک، پرتو به خاتمش راق این خاک، مهر نهفته در هر محمد، روشنی هر دو سرا محمد.
نکته مهم در این آیان است که اسلام هیچ حد و مرزی برای دفاع از ملت‌های ستم دیده را به رسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت دفاع از آنها بر دوش هر انسان متعهد و درداشنا منهای تمام ویژگی‌های اعتقادی، نژادی، ملی و جغرافیایی است. با چنین آموزه است که نظام جمهوری اسلامی در هر جای جهان که ندای مظلومی را بشنود و یاری آنان برمیخیزد. درست به همین دلیل است که بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین آخرین هفته ماه رمضان را روز جهانی قدس اعلام می کند و از تمام مسلمانان و آزادگان جهان می خواهد برای رهایی قدس از رژیم غاصب و متجاوز و جنایت پیشه رژیم صهیونیستی مبارزه کنند. در راستای همین سیاست است که امروز نظام اسلامی ایران به رهبری آیت الله خامنه ای برای دفاع از ملت‌های ستم دیده سوریه، عراق، یمن، بحرین، لبنان، افغانستان و پاکستان بپا خواسته و اصرار دارد و علی‌رغم تمام جفسازی‌های استکبار جهانی و موضع‌گیری‌های خصمانه سردمداران کفر و ارتجاع عرب به این سیاست خود ادامه می‌دهد. این همان سیره سیاسی رسول گرامی اسلام است که برای رهایی ملت‌های جهان در برابر قدرت‌های طاغوتی و استکباری عصر خود همواره مبارزه می‌نمود و لحظه‌ای آرام نداشت. ولی دولت‌های بظاهر اسلامی منطقه دست اتحاد و دوستی به سوی کفر جهانی دراز نموده و علیه دولت‌ها و ملت‌های مظلوم می‌جنگند. این سیاست و روش با رهنمود قرآن 180 درجه مغایرت دارد. در آنجا که خطاب به رسول گرامی اسلام می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه از کتابهای آسمانی که بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده اند، ولی می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟ با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، اما شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند و به بیراه‌های دور دستی بیفکند. سوره نساء آیه 60. بنابراین هر فرد، گروه و یا دولتی بخواهد تن به حاکمیت نظام‌های طاغوتی و استکباری بسپارد، در دام شیطان گرفتار شده و بدون کوچکترین تردید از صراط مستقیم الهی که نفی و مبارزه با حاکمیت‌های طاغوتی است فاصله زیادی گرفته و به گمراهی کشیده خواهد شد. نه تنها پذیرش و تن دادن به نظام‌های استکباری با روح توحیدی اسلام ناب محمدی ناسازگار است، بلکه هر نوع گرایش و اقدام که در راستای منافع و تثبیت موقعیت آنان باشد با سیره سیاسی پیامبر کفر ستیز اسلام منافات و مغایرت کامل دارد. آن حضرت می‌فرمودند: چون روز قیامت برپا شود، ندادهنده‌ای فریاد می‌زند: کجایند ستمگران و یاران آنها؟ کسانی که امکانات نگارش و نوشتن را برایشان فراهم کردند و یا سر کیسه‌ای را برای آنان بستند و یا قلمی را آماده نمودند، پس آنان را نیز با ستمگران یک جا گرد آورید. Thank you. افراد و یا دولت‌های سرسپرده‌ای که امکانات اقتصادی، تجهیزات نظامی، نیروهای انسانی و خلاصه تمام امکانات خود را در اختیار استکبار جهانی قرار می‌دهند و هر روز ده‌ها و گاه صدها انسان بیگناه و مظلوم را به خاک و خون می‌کشند، فردای قیامت غیر از آتش قهر الهی و عذاب ابدی سرنوشت دیگری در انتظارشان می‌باشد؟ بهتر است پاسخ این سوال را از حدیث قدسی که بیان مستقیم الهی است بشنویم که می‌فرماید: و به طور قطع و یقین عذاب می‌کنم کسی را که به امامت و رهبری فردی که از سوی خدا نیست تن داده و گرایش داشته است، هرچند دارای اعمالی نیکو و پسندیده بوده و تقوا و پرهیزکاری پیشه کند، و بدون تردید می‌بخشم انسانی را که رهبری فردی را که از سوی خداست و هدفی جز خدا ندارد پذیرفته باشد، هرچند در کارنامه اعمال او سیئات و گناهانی وجود داشته باشد. عزیزان، در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت که سیره سیاسی پیامبر اسلام دفاع از مظلومان و مستضعفان و رهایی آنان از سلطه زمامداران خودکامه و مستکبر بوده است، سیاستی که تقابل و تضاد جدی با دیدگاه‌ها و منافع حاکمیت‌های استکباری دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در صدد به حاکمیت رساندن مستضعفان و ستم دیدگان جهان بود. لازمه تحقق این دیدگاه آن است که در هر کجای جهان ندای مظلومی شنیده می شود و یاری آنها برخیزیم و با تمام قدرت همانند پیامبر و مسلمانان صدر اسلام در برابر حکام جور و جنایت بایستیم و از هیچ تهدیدی نهراسیم و در برابر هیچ ظلمی سر فرود نیاوریم و فریب وعده های دروغین سردمداران ستم پیشه را نخوریم. در این فراز و فرودها اصل ایستادگی و مقاومت در برابر سختی ها، تحریم ها و تهدید ها اصلی ضروری است. بدون مقاومت و ایستادگی امکان سرنگونی مستکبران وجود ندارد. همان گونه که تمام ملت های آزاده و مستقل جهان برای رهایی خود بهای سنگینی پرداختند و رنج های طاقت فرسایی را تحمل کردند. موضوع مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، باور راستین به یاری خداوند و رسیدن به پیروزی است. باید مستضعفان جهان به این وعده قطعی و تخلف ناپذیر خداوند ایمان داشته باشند که مشیت الهی پیروزی بر حاکمیت مستضعفان است. تحقق کامل این هدف زمانی است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور کند. همان طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند: اگر حتی یک روز از عمر جهان باقی مانده باشد، فرزندم مهدی قیام می‌کند و به حاکمیت مستکبران پایان می‌بخشد و جهان را پر از عدل و داد می‌کند. یاران همراه، دوستان همیشگی، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. تشکر که امروز هم با ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر را با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر ضرورت تحقیق مستقل درباره ترور دو عالم دینی شیعه در ولایت هرات افغانستان تاکید کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، روز جمعه در پیامی اعلام کرد این نهاد بر تحقیق مستقل و کامل درباره قتل اخیر دو روحانی شیعه ساکن هرات تاکید دارد تا عاملان این رویداد مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازداشت و محاکمه شوند. دیروز پیکر دو عالم دینی شیعه که در منطقه جبرائیل شهر هرات بر اثر فیر افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند، در مراسمی با حضور شهروندان هرات تشییع و به خاک سپرده شد. شیخ رجب اخلاقی و خادم حسین هدایتی، دو عضو شورای علمای اهل تشیع هرات، روز پنجشنبه هدف حمله مهاجمان مسلح ناشناس قرار گرفته و به شهادت رسیدند. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برای حمایت از مردم غزه نمایشگاه عکس که منعکس کننده افول رژیم صهیونیستی اسرائیل است به راه انداخت. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برای حمایت از مردم غزه نمایشگاه عکس که منعکس کننده افول رژیم صهیونیستی اسرائیل است براه انداخت. مسئولان این نمایندگی میگویند این نمایشگاه برای مدتی بروی بازدید کنندگان باز خواهد بود. مجید صادقی دولت آبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد میگوید از روزی که رژیم صهیونیستی اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر مردم بی‌دفاع غزه آغاز نموده و تا اکنون هزاران زن، کودک و مرد بیگناه را به شهادت رسانیده و همچنان هزاران منزل مسکونی را با ویرانه مبدل نموده که این عمل وحشیانه رژیم غاصب اسرائیل در سطح بین‌المللی به گونه شدید تقبیح و مورد نکوهش قرار گرفت. مجید صادقی دولت آبادی افزود سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد هم در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه افول رژیم صهیونیستی و عدم مشروعیت آمریکا که حامی بزرگ اسرائیل است با زبان تصویر دار آورده و در یک نمایشگاه در کنار ساختمان نمایندگی برای بازدید کنندگان راه اندازی نمود.
در راستای همدردی با مردم مظلوم غزه و جنایاتی که رژیم صفاق صهیونیستی علیه این مردم عزیز انجام میدند، برای شناسوندن هرچه بهتر این جنایات ما در منطقه مشرقی تصمیم گرفتیم که یه نمایشگاهی از پوسترهای مختلف رو به زبان پشتو تهیه کنیم. خوشبختانه این کار انجام شد و این پوسترها در دیوارهایی که در اطراف نمایندگیمون توی جلال آباد وجود داره نصب شده و برای مراجعین محترم ما که روزانه هم بیشتر از 300 نفر هستند، هر روز این نمایشگاه نشانگر بیداری جهان اسلام و همدردی با مردم شریف مسلمان فلسطین هست. امیدوارم که هر چه زودتر این جنایات به اتمام برسه و با پشتیبانی که مردم مسلمان تمام دنیا، البته خب تو منطقه مشرقی هم مردم در جنایات محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی کم نذاشتن، امیدوارم که ما هم به سهم خودمون در این زمینه تونسته باشیم حداقل تلاشی رو انجام بشیم که موجب رضای خداوند قرار بگیره.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت این نمایشگاه که همروزه ده ها تن از آن بازدید می نماید برای مدتی بر روی بازدید کنندگان باز خواهد بود. این نمایشگاه در حال راه‌اندازی می گردد که هفته قبل صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در جریان تظاهرات صلح‌آمیز ضد اسرائیل پرچم اسرائیل را با آتش کشیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. اتحادیه اروپا از کمک 10 میلیون یورویی به بخش صحی افغانستان خبر داد و اعلام کرد قرار است بیش از 2 میلیون نفر از این کمک ها بهره‌مند شوند. این کمک ها قرار است برای مبارزه با بیماری های عفونی و افزایش خدمات صحی از سوی سازمان جهانی صحت در افغانستان مصرف شود. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
اتحادیه اروپا از کمک 10 میلیون یورویی این اتحادیه برای تقویت بخش صحت و جلوگیری از بیماری های ساری در افغانستان خبر داده است. اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه‌ای گفته که هدف از این کمک رسیدگی برای بیماران، جلوگیری از شیوع بیماری‌های گوناگون و مراقبت‌های بهداشتی است. در بخشی از این خبرنامه آمده که هدف از آخرین بودجه که از سوی سازمان جهانی بهداشت در افغانستان به مصرف خواهد رسید، بهبود بیشتر مراقبت‌های صحی در 34 ولایت افغانستان است که بیش از 2 میلیون نفر از آن بهره‌مند خواهند شد. پزشکان هم از جمله سید علی لالی کمک‌های جامعه جهانی به بخش صحت در افغانستان را مؤثر می‌خوانند.
مؤثریت خود داره، طبیعی است که وقتی ما امکانات بهتر باشه طبیعی است که عرضه خدمات صحی درست‌تر صورت می‌گیره. بنا به او خاطر در اطرافا چون راه‌ها و قصبات مشکلات خود داره، اما نظر به مون نفوس کلینیک سی یا سب سنتر یا بی سی دی سی یا شفاخانه ولایتی، شفاخانه ولسوالی که ایجاد شده، طبیعی است که وقتی که امکانات بهتر باشه عرضه خدمات صحی درست‌تر صورت می‌گیره.
همچنان نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان کمک های این اتحادیه را برای کاهش بیماری میان شهروندان افغانستان از جمله عودت کنندگان از پاکستان مؤثر دانسته و بر تداوم همکاریش در بخش صحت تاکید کرده است. در همین حال شماری از پزشکان از جمله نقیب الله رحیمی از افزایش بیماری ها در فصل سرما در افغانستان ابراز نگرانی دارند.
راستای فصل سرمای زمستان هستیم که واقعات امراض فصلی رو به افزایش است. از طرف دیگر واقعات مرگ میر مادران نوزادان در حال زایمان و از طرف دیگر واقعات سوء تغذیه نزد اطفال کمتر از 5 سال، امراض فصلی از قویر سینه بغل و امراض دوری کولر رو به افزایش می باشند.
این در حالی است که پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل گفته بود به دلیل پایان بودن سقف بودجه بیش از 10 میلیون افراد نیازمند را در افغانستان از دسترسی به کمک ها محروم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سنگ تنها سلاح فلسطینیان در گذشته بود تصریح کرد: امروز فلسطینیان به ابزار و قدرت مجهز شدند که کل قدرت‌های دنیا را متحیر کردند. سردار سرتیب علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت عملیات طوفان الاقصی چنان سیلی سختی به اسرائیل وارد کرد که تمام اشرار عالم با سرعت خود را به سرزمین های اشغالی رساندند تا جلوی فروپاشی این رژیم جنایتکار را بگیرند. سردار فدوی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی با تمام توان در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتند افزود: حتی یک تصویر از به شهادت رساندن رزمندگان مقاومت وجود ندارد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر این که مردم غزه در این نبرد عظمت آفریدند تصریح کرد: آتش‌بس خواست رژیم اسرائیل و کشورهای غربی بود، زیرا هم در درون کشورهای خود و هم در میدان نبرد تحت فشار بودند. سردار فدوی با بیان اینکه جبهه مقاومت در سراسر منطقه گسترش یافته است اظهار کرد: در زمانی یمن فقیرترین کشور جبهه مقاومت بود، ولی امروز یمن به چنان قدرتی دست یافته است که توان ساقط کردن پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی را دارد. شایان ذکر است سرانجام بعد از گذشت حدود 50 روز از جنگ اسرائیل ضد باریکه غزه، آتش‌بس موقت 4 روزه برقرار شد. این آتش‌بس قرار بود روز پنجشنبه ساعت 10 به وقت محلی اجرایی شود که به دلیل آنچه مسائل تکنیکی و لوجستیک عنوان شده با 1 روز تأخیر از روز جمعه 24 نوامبر در باریکه غزه اجرایی شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به زندگی و آثار محمد علی اسلامی ندوشند. دعوت میکنم همراه ما باشید. محمد علی اسلامی ندوشند، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم که چند سال پیش برای دیدار با فرزندانش به کانادا رفت و بعد به خاطر عوارض کهولت سن و کرونا آنجا ماندگار شد، پنجم ثور سال گذشته چشم از دنیا فرو بست. خانواده پیکرش را همانجا به امانت به خاک سپردند تا در فرصت مناسب طبق وصیت خودش به ایران برگردد و در دامان پرمهر مام میهن به خاک سپرده شود. در روزهای پایانی ماه گذشته پیکر مرحوم محمد علی اسلامی ندوشند به ایران بازگشت و با شکوه هرچه تمامتر در شهرهای تهران، یزد و نیشابور تشییع و روز پنجشنبه دوم قوس در شهر نیشابور به خاک سپرده شد. مراسم بدرقه پیکر محمد علی اسلامی ندوشند ابتدا از محل دانشکده ادبیات تا دانشکده حقوق دانشگاه تهران که سالها در آن تدریس کرده بود برگزار شد. در این مراسم بزرگان عرصه علم و هنر و ادب و جمع کثیری از مردم و دانشجویان شرکت کردند. سپس پیکر مرحوم به شهر یزد و زادگاه ایشان روستای ندوشند منتقل و با حضور مردم این خطه تشییع شد و سرانجام روز پنجشنبه گذشته به نیشابور انتقال یافت و با بدرقه مردم این شهر به سوی خانه ابدی بدرقه شد. دکتر اسلامی ندوشند به نیشابور علاقه خاصی داشت و در سفرنامه نیشابور به روشنی رابطه خاصی که با این شهر دارد را نشان می‌دهد و می‌نویسد: تا چشم کار می کند خاک است که جا به جا بیشه ها پوشش سبزی روی آن کشیده است. خود خاک در حدی زیبا و نوازش دهنده است که آدمی می تواند بگوید که اگر این مقدار سبزی هم نبود، آدم هوس می کرد که این خاک بیفرش و سرشار را در آغوش بگیرد. و حالا او در خاک این شهر و در کنار مشاهیر ایرانی آرمیده است. او به وطنش بازگشت که عمری را بر سر عشق به آن سپری کرده بود. محمد علی اسلامی ندوشند متولد سال 1303 در ندوشند یزد و دانش آموخته حقوق بین الملل از فرانسه بود و استاد پیشین دانشگاه تهران که علاوه بر درس‌های حقوقی به تدریس نقد ادبی، سخنسنجی و ادبیات تطبیقی نیز می‌پرداخت. اسلامی ندوشند بزرگ مردی یگانه بود که دلبستگی فراوانی به ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران و شکوفایی فرهنگ و ادب فارسی داشت. خود گفته بود: من در روستا به دنیا آمده ام و در روستا توانسته ام بیشتر ایران را بشناسم. او تعدادی آثار درباره ایران دارد: ایران را از یاد نبریم، ایران و تنهاییش و چهار سخنگوی وجدان ایرانی. بیشترین آثار دکتر اسلامی در حوزه فردوسی شناسی است. زندگی و مرگ پهلوانان، داستان داستانها، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، سرو سایه فکن و نامه نامور که گزیده ای از شاهنامه است. چهار سخنگوی وجدان ایرانی یکی از آثار ارزشمند این نویسنده شهیر است که در آن می نویسد فردوسی، حافظ، مولوی و سعدی چهار سخنگوی وجدان ایرانی هستند. در بخشی از این کتاب می خوانیم از خواندن مثنوی نظیر همان احساس به من دست می دهد که از خواندن شاهنامه. این دو کتاب با هم تفاوت موضوع، با هم خویشاوندی دارند و جای دیگر هم گفتم که مثنوی مولانا حماسه دوران اسلامی ایران است. دکتر اسلامی ندوشن درباره حافظ هم می نویسد حافظ ولو بزرگترین گوینده زبان فارسی نباشد، با آسانی می توانیم بگوییم کسی است که به کمال سخنوری دست یافته است. زیرا تصور نمی توان کرد که هنر انسانی بتواند فراتر از جایی که او رفته است برود. این احساس برایم هست. گرچه این علم نیست که در هیچ زبانی در دنیا کتاب دیگری نیست که با این مقدار حجم آن همه معنا در آن جمع شده باشد. وقتی من از خود میپرسم که از حافظ چه آموخته‌ام، میبینم که بیش از هر چیز تاریخ ایران را آموخته‌ام. تاریخ گویا مانند جامی که به دست گیرید و احوال ملک دارا را در آن بخوانند. محمد علی اسلامی ندوشن عاشق ایران و مردم ایران بود و در مصاحبه ای گفته است باید از دو حسن اتفاق یاد بکنم که از بابت آنها از بخت خود شکر گذارم. یک، این که در سرزمینی چون ایران به دنیا آمده ام و زبانم زبان فارسی است. و دو، این که درست در این دوران به دنیا آمده ام، نه جلوتر و نه بعدتر. این که گفتم از ایرانی بودن خود خوشوقتم از باب وطن پرستی کورکورانه یا احساسات بیمزه نیست. حکمتی در آن است. در میان همه کشورهایی که در آسیا دیدم به نظرم ایران از همه جامعه تر است. از لحاظ آب و هوا، موقعیت جغرافیایی، طبیعت و غیره. طبیعت ایران را دوست دارم. با هوای خشک، کوهستان، بیابان، کویر، آسمان صاف، رنگ خاک، آبادی های کوچک و جوی های آبش. اما آنچه دلبستگی واقعی به یک سرزمین را ایجاد می کند خصوصیات تمدنی و فرهنگی است. ایران از لحاظ جغرافیایی موقعیت ممتازی دارد. بر سر چهار راه چهار تمدن شرقی، غربی، شمالی و جنوبی قرار گرفته که از هر یک تأثیری پذیرفته و از این وزش های فرهنگی فرهنگ خاصی برای خود پرورانده است. جریان ها و حوادثی که طی 3000 سال یا بیشتر بر این کشور گذشته عمق و معنا و حزن و رنگارنگی به تاریخ و گذشته او بخشیده که شاید کم نظیر باشد. و اما زبان فارسی، نظر من این است که بزرگترین سرمایه است که ایران داشته و برای او مانده است. من به داریوش و کوروش نمی نازم، ولی به زبان فارسی و فرهنگ ایران می نازم و این را نعمتی بزرگ می دانم که زبان مادری من فارسی شده است و این به سبب غنای انسانی است که در بعضی از آثار ادبی و فکری آن وجود دارد. دکتر اسلامی ندوشن بیشتر اوقات خود را صرف تحقیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد و مقالات متعددی البته پیرامون موضوعات فرهنگی و ادبی نوشت. فعالیت‌های عمده این فرهیخته پرتلاش عرصه ادبیات در زمینه نقد ادبی و ادبیات تطبیقی و نیز اجتماع و فرهنگ بود و می توان او را یک سفرنامه نویس قهار، قصه‌گوی مسلط، محقق کامل و مترجمی جامعه دانست که در هر کدام از وادی‌های نقد، داستان، ترجمه و تحقیق و سفرنامه صاحب نظر بود. در سوابق تألیفاتی این استاد توانمند ادبیات نگارش 50 کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی وجود دارد. اسلامی ندوشن در آثار متعدد خود کوشید منابع و ارکان بزرگ فرهنگ ایران در دوران بعد از اسلام همچون زبان فارسی، علم و عرفان ایرانی را باز شناسی کند. نگرش اسلامی ندوشن به مقوله عرفان و اهمیت و کارکردهای تاریخی آن در تاریخ ایران بعد از اسلام اگر نه منحصر به فرد بلکه کم نظیر و جامع است. او ریشه های عرفان یا به قولی اشراق ایرانی را در دوران باستان جستجو می کرد و آنچه درباره دستاوردهای عرفان و اشراق ایرانی بر می شمرد بسیار فراتر از کلیشه های معمول و برخواسته از ژرف نگری و همراه با حدی از تجربه شخصی بود. برخی از کتاب های محمد علی اسلامی ندوشان عبارتند از ماجرای پایان ناپذیر حافظ، چهار سخنگوی وجدان ایران، تأمل در حافظ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سرو سایه‌فکن، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، نامه نامور، ایران را از یاد نبریم، به دنبال سایه همای، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، سخنها را بشنویم، ایران و تنهاییش، ایران چه حرفی برای گفتن دارد، مرزهای ناپیدا، شور زندگی، روزها، باغ سبز عشق، ابر زمانه و ابر زلف، افسانه افسون، دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، جام جهان بین و آواها و ایماها. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیونی کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا توفیق فرمانبری و دوری از نافرمانی و درستی نهاد و شناخت واجبات را روزی ما بدار.
بسم الله النور.
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. باز هم با مهر و ارادت فراوان به جمع شما پیوستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند هر کس درباره قرآن با رأی و پیش‌داوری خود سخن گوید و تفسیر کند، گرچه حق باشد، باز گناه کرده است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکار من خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. دوستان عزیز سلام، در برنامه امروز همچون برنامه گذشته در مورد لزوم همراهی علم با عمل سخن میگوییم و به بیان احادیث در این باره میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان، بعضی از علما و دانشمندان فقط اصطلاحات علمی را حفظ کردند و یا قرآن و احادیث را در ذهن سپردند و در مقام عمل از علم خود غافل و از آن بهره نمیبرند. علم فقط بر زبان آنان جاری است، ولی در اعضا و جوارحشان اثری از علم نیست. کلام نورانی امام علی علیه السلام به این موضوع اشاره دارد که می‌فرمایند دانشمند کسی است که کردارش به درستی گفتارش گواهی دهد. در حدیث از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم عالم کسی است که عملش گفتارش را تصدیق کند و هر کس عملش گفتارش را تصدیق نکند عالم نیست. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که مردم را با عمل خود به نیکی ها دعوت کنید، نه با زبان خود.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
دوستان عزیز، یکی از مؤثرترین شیوه های هدایت و تدریس عمل کردن استاد به دانسته های خود است که موجب می شود شاگرد آموخته های خود را در رفتار استاد ببیند و از این طریق از وی الگوگیری نماید. امام صادق علیه السلام می فرمایند عالمی که عمل نمی کند، موعظه او از قلب شنونده می رود، همانند بارانی که از کوه صفا در مکه می ریزد و می رود. دوستان، بدون شک تحصیل علم مشکلات فراوانی دارد. البته این سختی ها در برابر برکات حاصل از علم بسیار ناچیز است. اما اگر این علم به مرحله عمل در نیاید و تنها بر زبان باشد، برکت ندارد. امیر بیان امام علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: علم بر دو نوع است، یکی به زبان است پس آن فایده ندارد جز اینکه سبب اتمام حجت است، و فردای قیامت از صاحب علم پرسیده می‌شود تو که می‌دانستی چرا عمل نکردی؟ و دیگری علمی است که در قلب است و این علم برای صاحبش مفید است و شرط این که به آن عمل کند. این مطلب از اهمیت بالای برخوردار است، تا جایی که خداوند در آیه 5 سوره مبارکه جمعه عالم بدون عمل را همانند چهارپایی می داند که کتابهایی را بر پشت خود حمل می کند و هیچ سودی از آن نمی برد.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان عزیز، علم و دانش در کیفیت انجام عمل نیز نقش عمده‌ای دارد، به گونه ای که عمل آگاهانه و با معرفت بسیار برتر و بالاتر از عملی است که با جهل انجام شود. لذا در برخی از روایات آمده است که لازمه قبول کردن عمل در نزد خداوند علم و معرفت به آن است. البته عکس آن هم درست است، یعنی علم بدون عمل نیز مقبول نیست. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند هیچ عمل جز با علم و معرفت قبول نمی شود و علم و معرفت بدون عمل جایگاهی ندارد. علم فرد را بر عمل دلالت و راهنمایی می نماید و هر که علم نداشته باشد برای او عملی نیست. دوستان عزیز، این حدیث بر پیوند محکم علم و عمل تأکید دارد، به گونه ای که علم را راهنمای عمل صالح می شمارد و عمل بی معرفت و اثر ناآگاهی را بی ارزش می داند. امام خمینی رحمت الله علیه، عالم بزرگی که به بهترین نحو و علم خود عمل کرد، نیز در این باره می فرماید علم تنها اثر ندارد بلکه مضر است. علم بدون عمل بی نتیجه است. علم و عمل دو بالی است که انسان را به مقام انسانیت می رساند.
إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن حسین و حسن.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه با جناب آقای محسن شجاعی همراه باشید.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که خداوند در سوره تین به دو میوه قسم یاد کرده است. سوره تین یا و تین و زیتون 95مین سوره قرآن و نازل شده در مکه است. این سوره با 8 آیه در جزء 30 قرآن و در گروه سوره های مفصلات جای دارد. نامگذاری این سوره به تین به معنی انجیر به دلیل قسم خوردن خداوند به آن در آیه اول است. محور اصلی سوره تین تبیین مسئله قیامت و پاداش اخروی است. از آثار تلاوت سوره تین سلامتی و یقین و پاداشی معادل پاداش روزه روایت شده است. سوره تین درباره برانگیخته شدن در قیامت، حسابرسی خداوند و پاداش اخروی سخن میگوید. ابتدا به خلقت انسان بر شایسته ترین شکل اشاره می کند و سپس به این می پردازد که برخی از افراد بر فطرت اولیشان باقی می مانند، اما برخی به پسترین مقام می رسند. در آخر هم نشان می دهد حکمت خداوند بر این است که بین این دو دسته در پاداش تفاوت بگذارد.
دوستان عزیز، در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 87 تا 90 سوره انبیا با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فظن أن لن
فجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 87 تا 90 سوره انبیا بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همکار ما در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 54 تا 61 سوره الرحمن آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان.
این در حالی است که آنها بر فرشهایی تکیه کرده اند با آسترهایی از دیبا و ابریشم و میوه های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان.
در آن باغ‌های بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ
آنها همچون یاقوت و مرجانند.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
هل جزاء الاحسان الا الاحسان
آیا جزای نیکی جز نیکی است؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
آیات قبل به برخی نعمتهای بهشت نظیر سکونت بهشتیان در باغهای زیبای بهشتی در کنار چشمه‌ها و بهره‌مندی آنها از انواع میوه‌ها اشاره کرد. این آیات در ادامه به وضعیت بهشتیان اشاره می‌کند که با خیالی آسوده بر بسترهایی تکیه زده‌اند و این نشان دهنده آرامش، آسایش و امنیت کامل آنهاست. سپس باغهایی را توصیف می کند که میوه های آن در دسترس است. بعد می فرماید مؤمنان در بهشت تنها نیستند، بلکه خداوند برای آنها همسرانی قرار داده است که مونس و همدم آنان باشند، همسرانی پاک و عفیف و در عین حال فوق العاده لطیف و زیبا که بهشتیان از آنها کام می گیرند و عیش و خوشی آنها کامل می شود.